برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم.
چه کشوری؟
من رفتم کشور هند و چون علاقه زیادی به رشته شیمی داشتم در رشته شیمی ادامه تحصیل دادم، کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد در رشته شیمی عالی. و بعد با توجه به این که من مرتبا ایران می اومدم و هر سال با مراکز دانشگاه در ارتباط بودم، یکی از اساتید به من پیشنهاد کرد که در رشته مهندسی پلیمر، من چون کارشناسی علوم بود، گفت در رشته مهندسی پلیمر اگر می توانی ادامه تحصیل بده، که من به اجبار یک کارشناسی ارشد دیگر در رشته مهندسی، حالا بعد از گذروندن یه سری آزمون های سخت موفق شدم پذیرش بگیرم، ادامه تحصیل دادم. بعد فوق لیسانس مهندسی پلیمر رو که به اتمام رسوندم، بلافاصله بعدش دکترای رو شروع کردم و موفق شدم دکترا رو به پایان برسونم. من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم ایران اومدم، در دانشگاه امیرکبیر تقاضای کار کردم و دوستانی که اون زمان اینجا بودن مسئول دانشکده از من خواستن که به هر حال ارائه داشته باشم در رابطه با کارم و خودم رو معرفی بکنم و کاری که انجام دادم رو معرفی بکنم. یه ارائه دو سه ساعته بود و خیلی خوششون اومد از کاری که کردم، از تلاشایی که انجام شده. و بلا فاصله روز بعدش، یعنی ارائه تموم شد، فردای اون روز به من گفتن از فردا بیا سر کار و کار من عملا شروع شد. البته یه 5-6 ماه کار اداریش طول کشید. در این 5-6 ماه خود دانشکده به هر حال تقبل کرده بود و به نوعی حقوق من رو پرداخت میکرد تا کار دانشگاه درست شد و تونستیم دیگه کارمون رو به صورت رسمی بعد از حدود 6 ماه با دانشگاه شروع بود.
در این مدت کار تحقیقی هم داشتید؟ تحقیق، تألیف؟
منظورتون بعد از ادامه با دانشگاه است؟
بله، بعد از برگشتنتون به ایران، بعد از پایان تحصیلاتتون.
بله، من بعد از اینکه مراجعه کردم به ایران در سال 75، از اون زمان مشغول تدریس و تحقیق بودم. در این مدت 22 ساله من بالغ بر 150 تا مقاله علمی در مجلات بین‌المللی چاپ کردم، شاید بالغ بر 200 تا در کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی مقاله ارائه دادم، 5 تا کتاب به صورت تألیف و ترجمه عرض کنم داشتم و تعدادی بالغ بر 40 یا 50 تا ثبت اختراع تونستم داشته باشم.
آقای دکتر، شما هم در فضای دانشگاهی ایران بودید و هم در فضای دانشگاهی هند.
بله.
چه تفاوتی به نظرتون داره این دوتا فضا؟
والا مقایسه خیلی سخته. ببینید، همیشه همه جای دنیا رایجه که دانشگاه ها محلی هستن برای حل مشکلات و معضلات جامعه. اگر مشکلی در برحال تولید هست، رویکرد دولت ها و سیاست مداران بگونه ایه که به سمت دانشگاه ها میان که بتونن راه حلایی رو پیدا بکنن برای برون رفت از اون چالش هایی که دارن. و همین ترتیب در مسائل اجتماعی و حتی در مسائل دیگر هم همین رویه است. کشور هند هم به عنوان یکی از کشورهایی که در حال حاضر به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اقتصادیه که به نظر من با توجه به سیاست هایی که داشته بسیار تونسته موفق باشه. یعنی من که برمیگردم به 30 سال قبل یا 40 سال قبل و یه نگاه گذرا میکنم، پیشرفتی که اونها داشتن بسیار بسیار قابل توجه بوده. و تو بحث فضای دانشگاهی هم، خب ما در ایران فضای دانشگاهیمون الان به گونه ای شده که اولا تعداد دانشگاه ما بسیار بسیار زیاد شده، به گونه ای که بخش قابل توجهی از فضای دانشگاهیمون بدون متقاضی میمونه. یعنی ما همواره فضاهای آموزشی رو داریم یا صندلی‌های خالی رو در دانشگاه داریم که توسط متقاضیان پر نمیشه، چون متقاضی به اون صورت نداریم. پس یک توسعه بی‌حسابی در تأسیس واحدهای دانشگاهی ما داشتیم که امروزه متأسفانه بلا استفاده مونده. نکته بعد اینه که کیفیت رو شما زمانی میتوانید تضمین بکنید که روی کمیت نظارت خوبی داشته باشید. ما متأسفانه الان به نوعی کیفیت آموزش و کیفیت تحقیق و پژوهش در دانشگاه هامون تحت تاثیر این کمیت قرار گرفت. لذا اصلا شاید قابل مقایسه نباشه کیفیت آموزش در ایران و در کشورهای دیگه.
آقای دکتر، بعد از گذشت حدود 40 سال، الان از راهی که تو این 40 سال اومدید و از مسیری که پشت سر گذاشتید راضی هستید؟
ببینید، رضایت یه چیزی نسبیه. معمولا انسان ها زمانی که میخوان تصمیم بگیرن بر اساس دانششون و بر اساس قابلیت های مقطعیشون در اون لحظه‌ای که میخوان تصمیم بگیرن معمولا یه تصمیم رو اتخاذ میکنن. لذا در آینده اگر بخوان خودشون رو نقد بکنن با توجه به دانش فراتر از اون چیزی که در لحظه تصمیم گیری داشتن خودش رو نقد میکنن، که این شاید منطقی نباشه. من زمانی که برگشتم ایران با اطلاعات دقیق و با علاقه و عشق فراوان اومدم ایران، علی‌رغم اینکه هیچ وابستگی نمیدونم بورسیه و یا چیز خاصی نداشتم، با هزینه شخصی هم تحصیلاتم رو انجام داده بودم، ولی احساس میکردم که دین دارم به این مملکت. این مملکت جایی که من توش متولد شدم، باید نقش کوچیکی داشته باشم در اعتلای این مملکت، بتوانم کاری بکنم یا سهم کوچیکی داشته باشم که بتونیم نام این مملکت، نام این کشور رو روز به روز در دنیا ارزش و اعتبارش رو بالاتر ببریم. و با این نیت من اومدم و الانم پشیمان نیستم، راضی هستم، علی‌رغم تمام به قول معروف کمی‌ها و کاستی‌هایی که وجود داره. یا به قول یکی از دوستان میگفت اگر شما مقایسه بکنی وضعیت امروز خودت رو با وضعیت فردی که مسیر دیگری رفته است، خب شاید به این نتیجه برسید که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و یا مسائل دیگه اون فرد نسبت به شما ارجح‌تر یا بهتر وضعیتش. ولی خب بنده هم تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم هم پشیمان نیستم. به هر حال خوشحال هستم از این که نقشی دارم در تربیت بچه‌ها، در تربیت فرزندان این مملکت، فرزندانی که قرار در آینده سهم اصلی رو داشته باشن در پیشبرد اقتصاد، پیشبرد صنعت و به عنوان کسانی که در آینده مسئولیت میپذیرن در این مملکت بتونن در تربیت اونها نقش داشته باشن. و خرسندم هستم از این که دارم این کار رو انجام میدم.
خب خیلی خوشحالیم که همراه ما هستین. رادیو گفتگو این ساعت شب، اونایی که میشینن رادیو گفتگو گوش میکنن حتما جزو شنونده های پرپا قرص و حرفه‌ای به حساب میان، ولو اینکه امشب به جمع شنونده های خیابان فرصت پیوسته باشن. خیابان فرصتی که میشناسین که کمی اگر از آزادی برید بالاتر، درست دارم آدرس میدم یا پایینتر از آزادی؟ خیاب کمی از انقلاب که رد بشین به سمت آزادی حرکت بکنید، مثلا به خیابان فرصت میرسید.
بعد از فردوسی
کلا آدرسو گفتن، غلط آدرس دادم. من سعی میکنم این بار دیگه آدرسو درست یاد بگیرم، ولی تو ذهن خودم این بود باید از انقلاب گذر کنی به فرصت برسی، که شاید ان شاء الله انتهاش به آزادی هم خواهی رسید. خیابان آزادی رو از یاد نبرید، به میدان آزادی میرسه، میدانی که برای همه ماها خاطر انگیزه. خب در خدمت آقای دکتر عیسی‌زاده، رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش هستیم، همینطور جناب آقای صادق زنگنه، مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودکان در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ICT در استودیو حضور دارن و داریم بحث هوشمندسازی مدارس رو پی میگیریم. اما میرسیم به این که چه اتفاقی افتاده، این موهبت‌هایی که ازش یاد کردیم، یعنی شخصی سازی آموزش، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای سطح یاددهی یادگیری، بهبود نه تنها کیفیت بلکه تعدد، شاید حتی کمیت که به اون شخصی سازی کمک میکنه، و البته موهبت های دیگری که میتواند مترتب باشد از کمک IT برای آموزش، چه اتفاقی افتاده که نتونستیم اینها رو تا به امروز دست کم اونچنان که ملموس و بایسته و شایسته است درکش بکنیم. من یه مثال ساده میزنم، بعد بحث رو به دو بزرگوار میسپارم. من یک دختری دارم که در مدارس همین سرزمین و در همین شهر و در منطقه وسط شهر، مثلا نه خیلی هم حالا پایین شهر یا بالای شهر، در وسط شهر داره مدرسه میره. تجربه دبستان ایشون منتج به مدرسه غیر انتفاعی بود، اما حتی در یک مدرسه غیر انتفاعی هم با وجود داشتن ابزارهای که ما بهش ازش یاد میکنیم به عنوان ابزارهای هوشمندسازی مثل اسمارت بورد و وجود کامپیوتر و احیانا حتی مسئولی برای این اتفاق و ساماندهی اونها به ندرت استفاده میشد. این اسمارت بورد ها سالها من خاطرم هست در همون اوایل دهه 90 خورشیدی که بر روی اسمارت بورد ها دوستان زحمت میکشیدن با ماژیک یادداشت میکردن و هیچ بهره وری از این اسمارت بورد ها صورت نمیگرفت، در حالی که در مستندات اولیه هوشمندسازی مدارس مندرج شده که به کمک این اسمارت بورد ها بناست که محتوای درسی قابلیت بازیافت داشته باشه، ثبت و ضبط داشته باشه، دانش آموز بتواند اگر مبحثی رو از دست داده بهش مراجعه مجدد داشته باشه. پیشفرض اولیه متولیان و نویسندگان این هوشمندسازی مدارس هم این بودش که این ابزار خودش ادبیات در واقع نوشتاری یا گویشی حتی دبیران رو هم مقید میکنه به الگویی از بیان که متناسب چون این اتفاقی، یعنی بازیابی اطلاعات هم درش مترتب باشه. اما واقعیت هم اینه که این اتفاق نیفتاد. جناب عیسی‌زاده کجای کار میلنگید؟ من بیش از هر چیزی به اون آسیب شناسی نیروی انسانی میخوام برسم، حداقل خودم باورم اینه، ولی از شما بشنویم که کجای کار میلنگید که این اتفاق نیفتاد، بعد برگردیم سراغ مناطق محروم که ببینیم چه الگویی رو میتوانستیم و نکردیم که در مناطق محروم هم توسعه پیدا کنه.
من خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم چند تا مورعتمون، اولین علتش بگم بقیه‌اش هم مشخص میشه.
بله
اولی نمیخوام الان بگم، ولی به طور کلی بخشی از معایب و مشکلاتی که ما داشتیم در توسعه این هم که شما خودتون هم فرمودید واقعا قرار بود تا پایان برنامه 5 ساله پنجم
بله.
تمام مدارس هوشمند بشه بر اساس در واقع مستنداتی که موجوده.
بله.
و الان ما 2 سال از برنامه 5 ساله ششم
عبور کردیم
و هنوز ما متاسفانه آماری که میدیم میگیم که حالا 20% تا مثلا 22% مدارس و این خوب نیست. بخش از مشکلات برون سازمان آموزش پرورشه، یعنی با آموزش پرورش بر نمیگرده، شما خودتون شاهد هستید، از جمله بحث تحریم ها.
بله.
ما مشکلات اساسی داشتیم، نمیخوام همه مشکلات
گره بزنیم به
گره رو به تحریم گره بزنیم، ولی واقعا داشتیم، ما شرکت هایی رو با ایشون طرف قرارداد بودیم، صحبت میکردیم که بیایم تجهیزات بخریم بیاریم مثلا استفاده بکنیم، حالا گفتن که شما از ناحیه دولتی نمیتونید خرید بکنید، ولی خب ما رفتیم حرکتمون انجام دادیم، وارد شرکت های دولتی شدیم، شرکت های داخل کشور شدیم و واقعا بعضی موقع میگن تحریم باعث پیشرفت میشه، میتونم شد و ما تونستیم آخرین تکنولوژی ها رو در داخل کشور با برندهای ایرانی داشته باشیم.
بله.
شاید اینجا درست نباشه ما اسم این شرکت بیاریم، هرچند من واقعا محدوده خیلی شرکت ها.
بله. با یک جستجوی ساده دوستان شنونده میتونن به نام ها برسن، به دلیل اینکه تعدادشون البته نه لزوما غلط، به درستی تعدادشون خیلی نیست، اونم اینکه در این حوزه همه جای دنیا این شکلیه، چند تا شرکت به نام میان سرمایه گذاری میکنن و نهایتاً به نتیجه میرسونن و سرویس رو ارائه میکنن.
این مشکل بین‌المللی است که بالاخره اتفاق افتاده. بحث بعدی بحث عدم هماهنگی سازمان‌های دیگر با آموزش پرورشه. من میخوام همینجا اشاره کنم که هوشمندسازی مدارس فقط برای آموزش پرورش نیست، واقعا این همه ارگان‌هایی که تو خود همین به اصطلاح موقع تصمیم گیری کردن، شما هم تشریف داشتید فرمودید، همه سازمان‌ها درگیر هستن. حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقشش بیشتره، من میگم یک وزارت خونه حالا که شعباتی داره توی استان‌ها، تو مناطق، تو شهرستان‌ها داره، مدارس باید از خودش بدونه، یعنی بله. مثلا ما حداقل این بهانه تجهیز مدارس رو نداشته باشیم. خیلی از مدارس این مشکل هست، یعنی اگه من بگم بالای 80% دروغ نگفتیم که بحث تجهیزات مشکل هست واقعا توی مدارس، حالا نمیگم تو خونه ها و منازل.
ایرادی من نمیخوام فرمان شما فقط عقیم بگذارم و متاسفانه قطع بکنم، فقط اشاره میکنم به اینکه شاید یکی از ایرادایی که گرفته میشه اینی که از همین ابزارهای موجود هم حد اکثر بهره‌وری اتفاق نیفتاده.
بله ببینید این برای همه درست نیست واقعا، اگه مثلا موردی شما حالا میگید میفرمایید واقعا قابل پیگیریه، یعنی اگه مثلا حالا چند مورد دیده شده اینا خیلی کمه، کم پیش میاد. من دورترین مناطق ایران رو واقعا بازدید کردم.
بله.
اکثر جاهای ایران رو میشناسم تو این زمینه و به همین بهانه تجهیزات، اون چیزی که شما دیدید شاید مثلا معمولا اینطوره، حالا یک مورد یا دو مورد اشاره میکنم، ولی واقعا اینطور نیست، یعنی همگیر نیست، یعنی به طور کلی ما مشکل داریم، هرچند دیدگاه و سیاست آموزش پرورش در حال حاضر این نیست، بیشتر همونی که شما فرمودید از داشته هامون داریم استفاده میکنیم. من واقعا هم هزینه ای نمیتونیم
بدیم. من اجازه دارم یه مثال نقض بزنم. عرض میکنم خدمت شما، فارغ از مثال هایی که میشود زد، مثل این که خب خود من مراجعه داشتم در همین تهران، ما کلاس درسی رو داریم که تجهیز شده است، درش قفله. علت قفل بودنش هم اینه که نیروی انسانی مورد نیاز برای استفاده از این کلاس رو نداره. اما یه نکته جدیتری وجود داشتش که شاید توی مثال، من نمیخوام از این جنس مثال بزنم، اونم این که شاید افزایش بهره‌وری مثل اون چیزی که در دنیا تجربه شده میتونست اتفاق بیفته. مثال میزنم، یه زمانی ما چیزی داشتیم به نام لابراتوار زبان، در بعضی از مدارس قدیمی پا گرفته بود و جدی شده بود. یک دونه لابراتوار داشتیم، اما به صورت گردشی دانش آموزا به اون لابراتوار مراجعه میکردن، به اون آزمایشگاه زبان مراجعه میکردن، استفاده میکردن، مثل آزمایشگاه مدارس که آزمایشگاه فیزیک و شیمی داریم. اما الان این اتفاق نمیفته، یعنی ما حتی به صورت گردشی از همون یک کلاس تجهیز شده استفاده نمیکنیم.
همینطور نه، اینطور نیست واقعا. میگم که شاید مثلا موارد اینجوری باشه، ولی در مقابلش میخوام خدمت شما عرض کنم که در نقاطی هستن که شاید برق هم نباشه، ولی همکاران ما از به اصطلاح برقای سیار دارن استفاده میکنن، تجهیزات با خودشون حمل میکنن توی اون مناطق کبری هم استفاده بشه. میگم که این حالتش هم داریم، یعنی اینجا هم باید دیده بشه، هرچند ممکنه مثلا این موارد باشه توی مدارس. اما من نواقص خیلی
شداره ها، یعنی موضوع الان نیست. تایید کننده ما اشاره میکردن به این نکته که الان تو گوش من داشتن اشاره میکردن به این نکته که میگفتن من همیشه طول تحصیل مدرسه جز آرزوهام بود که بالاخره ببینم توی میکروسکوپ چیه، و از ترس این که مبادا این میکروسکوپ خراب بشه در آزمایشگاه همیشه قفل بود و ما حق دسترسی بهش نداشتیم. در آرمانی ترین شرایط شاید معلم مثلا نگاه میکرد و برای ما تعریف میکرد که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی در حال
واقعا هدف آموزش پرورش توی هوشمندسازی مدارس به صورت کارگاهی و آزمایشگاهی نیست، یعنی اینکه کلاس باید مجهز بشه. یعنی ما مدارس هوشمند به صورت فیزیکی هستن که تو کلاس باید حداقل امکانات وجود داشته
باشه. چرا جناب ریسازاده این طرح گردشی کلاس ها رو شما باش مخالفین؟ حالا بحث
من مخالف نیستم، ولی کلا اون چیزی که از اول طراحی شده به این شکله. هرچند اون کارگاه ها داریم، ما الان حدود 500 تا کارگاه در کشور فعال داریم، مخصوصا در هنرستان ها و دبیرستان ها،
مدارس شبانه روزی این شکلی تشخیص شده،
جواب داده، خوبه. ولی این که مثلا شما الان مدرسه داشتید یک کلاس بتونی پیدا کنی، یک کلاس خالی که پیدا کنی، بعد اون وقت نیروی انسانی برای این کار میخواد. یعنی شما اگه 107,000 مدرسه رو در نظر بگیری، فقط یک کلاس رو شما در نظر بگیری، 107,000 نیروی انسانی برای نگهداری این تجهیزات لازمه، که اصلا واقعا تو نیروی انسانی ما شدیدا مشکل داریم.
خب حالا اگر اینو احیانا خب نه اگر اینو ما تبدیلش بکنیم به همه کلاس ها که نیروی انسانی احتمالا بیشتری با تعریف شما خواهیم
داشت. نه اینطور نیست، ما داریم میگیم که معلم باید اون توانمندی لازم رو پیدا کنه که خودش بتونه از این استفاده کنه، نه اینکه ما مثلا بیایم یک نفر نیرو دوباره بذاریم برای
بسیار همالی. خب با این احتساب قربان، اون یک کلاسی که ما میگیم تجهیز شده است و خب ادعای حداقل بنده با توجه به آمار و ارقام میگوید که مثلا با توجه به فرمایشات خود شما 73% از آن بنده مثلا بیش از 80% مدارس ما دست کم یک کلاس تجهیز شده رو داره.
نه اینطور نیست، من نگفتم. من اگه اینجوری برداشت شد اصلاح میکنم. من میگم که مدرسه حداقل یک کامپیوتر که در اختیار مدیر هست، اون در واقع هنوز به اتصال وصل نشده. نگفتم کلاس های درس 73,000 کلاس درس ما، ببخشید، مدارس ما نیستن. من آماری که در مورد کلاس درس میگم، اون 134,000 کلاس درسه که حداقل امکانات رو دارن. مدارس ما درسته حدود 73,000 درگیر این ماجرا شدن، ولی همه کلاس‌های مدرسه این امکان رو ندارن. یعنی شما توی یه مدرسه ممکنه فقط یک کلاس، یعنی یک کلاس داشته باشه، هرچند بعضی از مدارس رو شما ببینید مثلا نداره، برداشته توی نمازخونه مثلا این کار رو انجام داده، یعنی تجهیزات گذاشته تو نمازخونه و دوستات گردشی هم دارن کار میکنن. یعنی این حالت‌ها رو ما داریم.
نه من خیلی شفاف بگم، ببینید یک کلاس از 5 تا کلاسی که ما مثلا توی مدرسه داریم، یک کلاس تجهیز شده است، بچه ها زنگ اول تو این کلاس هن، زنگ بعد کلاسشون رو عوض میکنن. یعنی ببینید در تمام دنیا اساسا این شکلیه، کلاس نقاشی بچه ها میرن تو کلاس نقاشی، نه اینکه بچه ها سر جای خودشون بشینن معلم عوض بشه سر کلاس، بلکه بچه ها کلاسشون رو عوض میکنن، میرن کلاس نقاشی، میرن کلاس ریاضی، میرن کلاس فیزیک و همینطور طبعا میرن کلاسی که احیانا نیاز به ابزار کارگاهی یا دروازه کامپیوتر.
من دوباره ببینید اون چیزی که تو سیاست های آموزش پرورش هست و از نوشته ها مستندات هایی که بود، من چون از وسط این تر وارد شدم، هدف اینه که حداقل امکانات تو همه کلاس باشه. ببینید شما، من این که میگم مثلا 134 هزار کلاس درس، اون کلاس هوشمند که شما مثلا بتونی 10 تا که خیلی خیلی کمه، شما خودتون شاید هستی مثلا 30 تا کامپیوتر بتونی بذاری که بعد بتونه، نیست همچه امکانی رو، ما همچنان نداریم، ضعف داریم توی این زمینه.
خب نه، اگر بهش
من میگم حداقل امکانات که توی کلاس در اختیار معلم باشه، یعنی یه کامپیوتر شما داشته باشی در اختیار معلم که بتونه با یه ابزاری روی مثلا صفحه اون رو نشون بده که دانش آموزا اون روش تدریس استاد رو، روش تدریس معلم رو ببینن، رو حتی ما نداریم. یعنی این امکان در حال حاضر فراهم نیست، اما مدارسی که این امکان رو داشتن، این توانمندی رو داشتن، به این سمت پیش رفتن.
جناب عیسی‌زاده، من ضمن اینکه خیلی احترام قائلم با تجربه سابقه جناب عالی تو این حوزه، اما تجربه عینی خیلی کشورهای، مثلا اشاره فرمودن دوستان به مثل اوگاندا یا برخی از کشورهای افریقایی دیگه مثل مصر، که من خودم واقعیت اینم مطالعه نسبتا جدی نسبت بهش داشتم به عنوان بررسی تطبیقی، عرض می‌کنم خدمت شما که اگر ما توان رو به هر دلیلی، مثل اشاره فرمودین زمینه تحریم ها، من قبول میکنم ماجرای تحریم ها، چون خودم درگیر جذب سرمایه‌گذار خارجی برای تامین تجهیزات و البته سرویس های آموزشی در مدارس بودم، و دو سرمایه‌گذار خارجی جدی با خب عدد چند ده میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری پای کار اومدن و در آخرین مرحله متاسفانه پاپس کشیدن بابت ماجرای داستان بالاخره تحریم ها، اینو قبول میکنم. اما در این حال میگم از اونچه که داریم هم بازم تاکید میکنم به نظر میرسه اونچنان که باید و شاید ما بهره گیری نمیکنیم و پایبند در واقع به قول فرمای شما مستنداتمون شدیم، به جای اون که فکر کنیم به این که از اونچه که داریم چگونه میتوانیم الگوی بهتری برای بهره وری رو داشته باشیم.
خب من یه بار دیگه بخوام بگم، ببین هدف از کلاس هوشمند اینه که حداقل امکانات داشته باشه. اما یا این یه کلاس، آیا فقط برای همون کلاسه؟ من اصلاح میکنم حرفمو، اینطور نیست. یعنی شما مثلا ممکنه توی مدرسه 6 تا کلاس داشته باشی، یه کلاس حداقل امکاناتو داره. این که حالا مثلا این کلاس در فقط برای همون گروه خاص استفاده بشه نیست، اینطور نیست. من فقط دارم میگم تعداد کلاس درس هوشمند در هر مدرسه محدود هست.
بله.
ما نداریم مدرسه‌ای که
همه کلاس
داریم که همه کلاس.
بله. ما کاملا با
شما مدیریت اون مدرسه داره که چه میزان افراد یا مثلا معلمای ما از این ابزار استفاده بکنن. حالا من نواقص دیگه هم من خیلی سریع اشاره میکنم چون داره یکمی زمان میگیره.
آره، اگر اجازه بدین میخوایم اینو برگردیم دو مرتبه خدمت شما، ما بریم یه بخشی رو که در خیابان فرصت داریم به نام بخش نجوم رو خدمت جناب آقای مصطفی یاوری آیین باشیم، برمیگردیم خدمت شما و حتما این فرمایشات رو میشنویم، چون این آسیب شناسی رو حتما میخواییم بهش برسیم، جناب زنگنه هم باید بهش اشاره بکنم.
ایستگاه نجوم.
خب من اشاره کردم در خدمت آقای مصطفی
یاوری
آیین هستیم. چرا من دوچار سکته کلامی میشم؟ اونم در بخش معرفی. یه نفر رو روبرو نشسته، همسر منه، اون پشتم داره سرک میکشه. من این مرتبه چشم افتاد به یاشار، اصلا رفتم توی در واقع یک داستان دیگری که باز الان میاد اینجا راجع به بیت کوین حرف میزنه و فکر میکنه که بیت کوین خیلی جدیه و باید راجع بهش حتما صحبت بکنه. خیلی عذرخواهی میکنم مصطفی جان، در خدمتم، بخش نجوم بشنوید.
سلام، شبتون بخیر. خوب هست جناب شریف نیا؟
در خدمت شما هستیم قربان، ارادت داریم.
من میخوام با دو سه تا خبر راجع به کیهان شناسی شروع بکنم و برم وارد مبحث نجوم بشم. ما توی مدل هایی که از جهان داریم، مدل هامون رو جوری ساختیم که 68% جهانمون از انرژی تاریک ساخته شده.
بله.
حالا اسا یا آژانس فضایی اروپایی،
آقا میشه اول بگین انرژی تاریک چی هست؟
وسطش آره میگم که چرا اصلا میخوام برن سمت این و اینها.
باش.
اسا یا همون آژانس فضایی اروپایی یه تلسکوپ فضایی میخواد بسازه به اسم یوکلد. یوکلد همون چیزی که ما در فارسی بهش اقلیدس میگیم دیگه، اسم اون رو گذاشتن روی این تلسکوپ فضایی و میخوان وارد این موضوع بشن. حالا اینکه چرا انرژی تاریک و یا ماده تاریک داخل مدل هایی که ما داریم از عالم وجود دارن، دلیلش اینه عالم شبیه به اون چیزی که ما از گرانش میدونیم نیست. ما با نسبیت عام یا حتی با قوانین گرانش نیوتن یه مدل از رفتار رو برای عالم پیش بینی می‌کنیم.
بله.
اما وقتی عالم رو رصد می‌کنیم، عالم یه جور دیگه است. اینکه حالا یه جور دیگه است، اون یه جور دیگه‌اش اینجوریه که انگار به یه مقدار ماده یا انرژی بیشتری از اون چیزی که ما رصد کردیم احتیاج داره.
بله.
ما با عدد مدل هامون یه مقدار ماده بیشتر و مقدار انرژی بیشتری می‌کنیم که به این میگیم ماده تاریک و انرژی تاریک. خیلی برای ما شناخته شده نیست، یعنی قوانین دقیقی رو راجبش نمیدونیم. ما نسبیت عامی که ما میشناسیم و عملا گرانشمون رو داره شکل میده قابل توضیح نیستش.
بله.
حالا سازوکار این یوکلید اینه که بیاد و میلیون ها کهکشان دوردست رو رصد بکنه و حرکت دونه دونه اینها رو بررسی بکنه. با بررسی حرکت اینها احتمالاً ما میتونیم یه مدل گرانشی جدید بسازیم یا نه، بین مدل هایی که داریم ببینیم که کدومشون شبیهتر و بهتر سازوکار انرژی تاریک و ماده تاریک رو داره شرح میده.
بله.
این کاری که حالا قرار اروپایی ها انجام بدن، این ماهواره قراره که سال 2022 از فرانسه به فضا پرتاب بشه.
بله.
از همین الان داره کارهای اولیش انجام میشه و حتی بجز خود کارهای فنی، کارهایی توی ساخت مدل‌ها، کارهای علمی پشتش هم داره توسط دانشمندا انجام میشه. اروپایی‌ها گفتن که یه مقدار از سنسورهاش رو از ناسا کمک میگیرن برای ساختش و احتمالاً خودشون به تنهایی نمیتونن این رو بسازن. یه پروژه بسیار کلانیه، تو لول مثلا پروژه‌های مثل سرن و اینها، پروژه‌های جهانی محسوب میشه و خب درک ما رو نسبت ماده تاریک و انرژی تاریک میتونه بهتر بکنه.
بخش قابل توجه اونچنان که شما فرمودین از انرژی موجود در هستی که حالا بتوانیم یا نتوانیم ازش استفاده کنیم یا کنترلش بکنیم، انرژی تاریک هست برخلاف تصور ما.
بله دقیقاً. ما حدوداً 4% عالممون رو میبینیم و میشناسیم. یعنی اون مدل هایی که ما داریم میتونه نهایتاً 4% عالم رو راجبش نظر بده. بقیه‌اش عموماً از جنس انرژی تاریک و ماده تاریکه. به جز این یه خبر دیگه هم میخوام بگم، باز توی خبر توی حوزه کیهانشناسی هستش. اگه در خاطرتون باشه من هفته پیش راجع به کاری که آقای دکتر خسرو شاهی و همکارانشون انجام داده بودند و یه چیزی به اسم حباب محلی رو در مورد خورشید توی کهکشان خودمون راجبش پژوهش انجام داده بودن صحبت کردم.
بلی.
حالا میخوام یه مدل یه مقدار بریم بالاتر و توی فضای بزرگتر بریم. خود کهکشان راه شیری که ما توش زندگی میکنیم توی یه قسمت از فضای خالی کیهانی خیلی بزرگ قرار گرفته. وقتی ما عالم رو رصد میکنیم شبیه به یک مکعب تو خالی که فقط لبه های مکعب کهکشان ها قرار گرفتنه، فضای خالی بسیار بسیار زیادی قرار داره.
بله.
کهکشان ما هم توی یه دونه از این لبه های این مکعب است.
بله.
سوال اینه این فضای خالی چرا اینقدر زیاده و اینکه چرا ما داریم مثلا با این سرعت از این فضای خالی دور میشیم. سرعت انبساط عالم در خیلی از موارد حتی بیشتر از سرعت نوره. سوال اصلی اینه که چرا سرعت کهکشان راه شیری اینقدر زیاده و با این سرعت داره حرکت میکنه. این اختلافه و این موضوع اختلاف سرعته توی حدود 1987 با کشف این فضای خالی بین کهکشانیه تقریبا حل شدش که کهکشان‌ها فضاهای خالی زیادی هستن و روی لبه‌ها هستن. ما به این فضای خالیه هم بهش میگیم فضای خالی محلی، برای اینکه خودمون توش هستیم.
بله.
یک فضای بسیار بزرگیه.
یعنی فضای خالی بیرونی هم داریم.
فضاهای خالی دیگری هم داریم.
بسیار عالی.
که اسامی دیگری دارن. این فضای خالی محلی ما تخمین میزنیم که بین 146 میلیون تا 1 میلیارد سال نوری وسعت داشته باشه. یعنی یک وسعت بسیار زیادی و تو لبه هاش در حدود چند میلیون کهکشان قرار گرفته. یه پروژه هستش که قراره که 18,000 کهکشان رو روی همین لبه ها اندازه‌گیری بکنن سرعتشون رو و با استفاده از اون یه نقشه کیهانشناسی بسازن که این فضای خالی خودمون رو بتونیم بهتر بسازیم.
دست کم یک تصویری از فضای در واقع خالی محلی بتونیم داشته باشیم. اینایی که شما میگین قربان از حیطه شاید اعداد و ارقام که هیچ، از حیطه مغز انسانی شاید خارج بشه واقعا، ولی لذت بخش شنیدنش از اون جنبه که ما رو به یک ورای آنچه که هست و میبینیم میکشونه و وادارمون میکنه به یک پرسشگری شاید جدیتر. خیلی ممنونم از فرصت امشبتون. انشالله این اتفاق بیفته و باور کنیم که پرسش های مهم مهمتر از پاسخ های مهمن. این تو همین بخش میتونیم بگین. هیچ اشکالی نداره که شنونده ها همراه میشن با ما وقتی ما داریم گپ و گفتمون رو ادامه میدیم و موضوع جدی هوشمندسازی مدارس رو کمی نسبت بهش نقد زدیم، فقط بهش اشارات ما تونستیم بکنیم تو این برنامه مفصل.